سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اثني على الله احسن الثناء واحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى يوم الدين. عباد الله، اخواني واخواتي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بندگان خدا، برادران و خواهران، اولا و ابتداعا نفس اماره خودم را و ثانیا همه شما برادران و خواهران را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت و سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی. در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هر هفته درس تقوا می گیریم. با بیان گوشه ای از خطبه متقین مولای متقیان، همه ما گوینده و شنونده انشاءالله درس هفتگی خودمون را از امیر المؤمنین فرا می گیریم. در این فرازی که این هفته تقدیم محضر شما می شود، مولا می فرماید یمسی و همه الشکر و یصبح و همه الذکر. انسانهای با تقوا شب رو در حالتی به پایان میبرن که مشغول شکر الهی هستن. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما در پایان یک روز فعالیت و تلاش و طلب روزی شب هنگام به خانمون برمیگردیم. طبیعتاً بعد از پایان کار روزانه همه یک جمع‌بندی از کار امروزمون داریم. عده‌ای هستن وقتی که به خانه وارد می‌شوند، خسته از کار روزانشون و با توجه به گرفتاری های مختلف محیط کارشون، با ناراحتی، با عصبانیت، با قرولند وارد خانه می شوند. زن و بچه منتظر با چهره عبوس و گرفته و ناراحت شوهر روبرو می شن و غم و غصه اونها مضاعف می شه. چی شده؟ شروع می کنه تمام خاطرات زشت و نازیبایی که در امروز گذشته از دل به زبان میاره. طبیعتاً محیط خانواده که باید با دیدن پدر خوشحال بشه افسرده می شود. بچه هایی که منتظر دیدن چهره پدرن با شنیدن حرف های پدر افسرده و ناراحت می شن. این یک دسته. دسته دوم، خودمون رو ارزیابی بکنیم ببینیم در کدوم رده هستیم. دسته دوم کسانی هستن که وقتی وارد خانه میخوان بشن، ناراحتی های بازار و محل کار و ادارشون رو پشت در خانه جا میگذارن. به تعبیر بعضی از نویسندگان، همون طوری که کفششون رو پشت در اتاق در میارن و با کفش تو اتاق نمیان، غصه ها و ناراحتی ها رو هم پشت در خانه در میارن. میگن ناراحتی محل کار مال محل کار، وضعیت خانه مخصوص خودش هست. با یه چهره راحتی وارد خانه میشن. ببینیم توی خانه چه خبره، در خانه چه باید کرد. خب این نوع دوم و دسته دوم طبیعتاً زندگی آرامی هم دارن، اما انسانهای با تقوا به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام از این مرحله هم بالاترن. اونها وقتی که شب میکنن و روز رو به پایان میرسانن، یمسی و همه شکر، در پایان یک روز جمع بندی یک مرد مؤمن و یک زن مؤمن و یک انسان با تقوا اینه. میگه امروز خدا توفیق داد نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا خوندم، الحمدلله، به برکت نماز از گناهانم نجات پیدا کردم. امروز خدای متعال توفیق داد 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت برای گذران زندگیم زحمت کشیدم، ثواب جهاد در راه خدا رو بردم. امروز با این مشکل روبرو شدم، امروز این مصیبت برام پیش آمد. مصیبت و مشکل در فرهنگ انسان با تقوا موجب اجره، موجب پاداشه. خدا رو شکر میکنم به من پاداش داد، به من نعمت داد. لذا وارد خانه که می شود، زبان او گویای شکر الهی است. نه فقط غصه رو وارد خانه نکرده، بلکه یک موجی از شادی و شکر رو وارد خانه می کنه. برادرها و خواهرها، بیاییم به این کلام امیرالمؤمنین یک توجه دیگر بکنیم. یمسی و همه شکر، با شکر به خانه بریم، با شکر به محیط خانه بریم، با شکر در خانه زندگی کنیم. خدایا چقدر نعمت به من عنایت کردی، خدایا همین که زنده هستم میتونم بگم استغفر الله ربی و اتوب الی و جبران کنم گذشته را، چقدر نعمت بزرگی. اگر این چنین باشیم، محیط زندگی ما هم از بسیاری از مشکلات و مصیبت ها به دور خواهد بود. نمونه اعلاش صاحب عزای این شب هاست. امروز کاروان سالار قافله حسینی حضرت زینب سلام الله علیها است و روزگار اون چه که توانست مصیبت بر زندگی زینب نازل کرد. اما وقتی که عبید الله ابن زیاد سوال کرد کیف رأیت صنع الله به اخیک، زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا. من در تمام این سفر جز جمال الهی و جلوه زیبای خدا چیز دیگری ندیدم. نفرمود رأیت جمیلا، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. این یک چهره زندگی است که درس برای همه ماست. خدایا تو را به اولیاءت سوگندت می‌دهیم توفیق شکر نعمتها و فهم نعمتهایت رو به ما عنایت بفرما. خدایا گوینده و شنونده را توفیق تقوای در همه مجالات زندگی و در همه آنات عمر مرحمت بفرما. هفته گذشته در خدمت شما عزیزان نبودم و خدای متعال توفیق داد در جوار حضرت سامن الائمه علیه السلام و در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی به یاد همه شما بودم و نایب الزیاره همه بودم. امیدواریم خدای متعال اعمال ما ناقابل ما رو به فضل و کرمش قبول کنه و همه ما رو جزء زوار این بزرگواران محسوب کنه. توفیقی شد به محضر رهبر معظم انقلاب هم مشرف شدیم و صفای شما و محبت شما و حضور پرشور شما و سلام شما را هم به محضر ایشون رسوندیم. به هر حال در هفته قبل از اون بحثی رو به محضر شما تقدیم کردیم و بحثی رو آغاز کردیم پیرامون نماز و نمازگزار در جامعه نمونه اسلامی. مسئله نماز که به اهمیت اون در هفته قبلش اشاره کردیم، دریایی از معارف و حقایق هست. نماز باطنی دارد، نماز ظاهری دارد، نماز اسراری دارد، نماز احکامی دارد، نماز معانی و حقایقی دارد. اگرچه به ظاهر یک کلمه کوتاه و یک عبادت سبک به ذهن میاد، اما دریایی از حقایق و معارف هست و به فضل الهی و به لطف او تا جایی که او مقدر کرده باشه طی چند هفته‌ای به طور اختصار و اشاره به بعضی از این مسائل اشاره می‌کنیم. اولین قدم به سوی نماز مقدمات نماز است و اولین آنها طهارت است. انسانی که می‌خواد به معراج نماز بیاید و در این معراج عروج کند و به این محضر وارد شود، در اولین مرحله باید تحصیل طهارت کند، شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. این مرحله تحصیل طهارت و پاکی و پاکیزگی خودش دارای دو مرحله مجزاست. یکی طهارت ظاهر هست، یکی طهارت باطن هست. در مرحله طهارت ظاهر که مورد بحث امروز ماست و طبیعتاً نخواهیم رسید به بحث طهارت باطن، برادرها و خواهرها، ما دو نوع طهارت ظاهری برای نماز لازم داریم. اول طهارت از خبث، یعنی نجاسات رو از بدن و از لباس دور کردن، لباس و بدن را از نجاساتی مثل خون، مثل بول، مثل بقیه اون نجاسات 11 گانه پاک کردن. با بدن پاک، با لباس پاک به نماز ایستادن. در این مرحله انسانها گاهی دچار افراط می شوند، گاهی دچار تفریطن. یک عده‌ای برای پاک شدن 10 بار دستش رو زیر شیر میگیره، غسلش رو 20 دقیقه و نیم ساعت و بیشتر طولانی میکنه، لباسش رو چندین بار میشوید، به همه کس و همه چیز شک داره. این وسواسیست، این فریب خورده شیطان هست. این اسراف میکنه هم در آب هم در وقت. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کننده ها برادرای شیطانند. این رو یادآوری کنید. اگر خدای نکرده به سراغ عزیزانتون آمد، به سراغ خودتون آمد، چاره اون بی‌اعتنایی است. روایات مفصل داریم نسبت به وسواس و وسواسی و بی‌اعتنایی کردن به شیطان وقتی که وسوسه می کند. پس این یک دسته افراط در طهارت غلط هست، باید باش مبارزه کرد. دسته دوم تفریط در طهارت دارن، متاسفانه نسبت به نجاسات رعایت نمی کنن. با بدن نجس، با لباس نجس به نماز می ایستند. در روایات عجیبی در این جهت هست. می فرماید در یک روایت از حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده 4 دستن که در قیامت و در جهنم اضافه بر سایر عذابهاشون یک عذاب ویژه دارن. فرمود 1 دسته از اونها کسانی هستند که از نجاسات پرهیز نمی کردن. در روایتی داره رسول اکرم از کنار قبرستانی رد شد، فرمود 2 تا قبر، این 2 قبر در حال عذاب هستند. عرض کردن یا رسول الله علت عذاب اینها چیه؟ حضرت اشاره فرمود 1 از اون قبرها به واسطه این بود که نمام و سخنچین بود، حرف این آقا رو به اون آقا منتقل میکرد، حرف این خانم رو به اون خانم منتقل میکرد، حرف مردم رو این طرف اون طرف نقل میکرد، نمامی و سخنچینی میکرد. و یکی هم فرمود کان لا یستنزه عن البول، این از بول و نجاست بول پرهیز نمی کرد، اهمیت نمی داد. پس این دسته‌ای که وسواس میشن و دچار وسواس میشن رفتارشون غلطه، اخوان و شیاطین هستن. اون دسته‌ای هم که پرهیز نمی کنن، میبینه نجسه، میبینه نجاست رو پرهیز نمی کنه و اهمیت نمیده، اونها هم دچار عذاب ویژه میشون. راه درست و راه صحیح همینه، طبق اون چه که در فقه گفته شده انسان وظیفه اش رو بفهمه و عمل کنه. مرحله دوم طهارت از حدث هست. طهارت از حدث یعنی غسل کردن و وضو داشتن. اونجایی که وظیفه غسله، غسل کنه. اونجایی که وظیفه وضوست، وضو بگیره. برادرها و خواهرها، این نکته را حتما و حتما در زندگیتون با فرزندانتون صحبت کنید. مسئله غسل رو باید پدرها و مادرها در درون خانه ها ذکر کنند. مبادا جوان شما، دختر جوان شما، پسر جوان شما وظیفش غسل باشه ولی خجالت بکشه انجام بده. من سراغ دارم جوانهای خوب و پاکی که گاهی مراجعه کردن، میگه در ماه مبارک رمضان طبیعی وجود این جوان هست، محتلم شده، بنابوده غسل جنابت بکنه، خجالت کشیده، جو خانه جوریه که اجازه نمیده به این جوان، با همون حالت روزه گرفته، حالا میپرسه من باید چقدر کفاره بدم، چجور قضا کنم. برادرها و خواهرها، غسل جمعه غسل مستحبی است. لازم نیست شما بیاید غسل جنابت رو بگید، شما بگید غسل جمعه اینه، توضیح بدید برای بچه هاتون از کوچکی، بعدم بهشون بگید همه غسل های دیگه هم همین جور انجام میشه، فقط نیتش فرق داره، ولی راه باز باشه، توجه داشته باشه، مبادا وظیفش رو انجام نده. نسبت به وضو، مسائل وضو باید یاد گرفته بشه، تکرار بشه. یه وقتی من این مسئله رو در یه جایی نقل کردم که وقتی که آب رو روی دست راست یا دست چپ می‌ریزیم، باید این آب تا سر انگشت‌ها بیاد. بعضی ها عادت دارن تا اینجا می‌شورن دیگه، این آب وضو رو تا سر انگشت‌ها و لای انگشت‌ها نمی‌رسونن. پیرمردی برگشت گفت حاجا بعد از 60 سال حالا من این مسئله رو فهمیدم، تکلیف من چیه؟ من دو روایت رو عرض میکنم، دو دسته روایت رو اشاره میکنم، هر دو دسته یقیناً برای شما جالب و جذابه. یکیش انذاره، دوتاش بشارته. یکیش ترساننده است، دوتاش امیدوار کننده است. اما اون انذارش، روایت داریم از حضرت امام صادق علیه السلام حضرت فرمود فردی از اخیار را در قبر خودش نشوندند. دقت کنید، امام صادق می‌فرماید فردی از اخیار، خوبان، نیکان، صاحب قبر آدم بدی نبوده، نه آدم خوبی بوده، او رو در قبرش بعد از مرگ فرشته‌های الهی نشوندن و به او خطاب کردن که ما موظفیم و مأموریم 100 تازیانه عذاب به تو بزنیم. او شروع کرد التماس کردن و بیان بعضی از مسائل کردن که جرمش کم بشه. من چنین کردم، چنان کردم، چنین کردم، از خودش دفاع کرد تا این که رسید به یک جلده، به یک شلاق، به یک تازیانه. دیگه از این تازیانه امام صادق فرمود نتونست فرار کنه. گفتن این یک تازیانه رو باید بخور. وقتی که این تازیانه رو بهش دادن، امام صادق علیه السلام می فرماید امتلع قبره نارا، قبر او پر از آتش شد. سوال کرد چرا این تازیانه رو من باید بخورم؟ خطاب رسید برای این که لأنک صلیت بغیر وضو و مررت علی ضعیف فلم تنصره. این تازیانه با اینکه آدم خوبی هست، این تازیانه رو باید بخوری برای این که نمازت رو بدون وضو خوندی و یک ضعیفی بود میتونستی کمکش کنی، از کنارش رد شدی و کمکش نکرد. بنابراین مسئله وضو و همه مسائل شرعی به خصوص برای نماز، مسئله وضو مسئله مهمی است. اگر انسان بعد از 10 سال فهمید که اون وضوش غلط بوده، بعد از 50 سال فهمید که وضوش غلط بوده، نمازها رو باید قضا کنه. لا تعاد الصلاة الا من 5، که خواهیم گفت انشاءالله در بقیه مطالب. اما اون دو روایت خوشحال کننده را هم عرض کنم و دعاتون کنم. یک عده‌ای از یهود خدمت رسول اکرم رسیدن، سوالاتی داشتن. یکی از سوالاتشون این بود، گفتن چرا شما در وقت وضو و عبادت صورت و دستها رو میشورید، سر و پا رو مسح میکنید، چرا فقط این 4 عضو صورت و دستها، سر و پاها؟ رسول اکرم طبق این روایت اشاره کرد، فرمود وقتی که حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام ممنوع شد از خوردن اون میوه ممنوعه، اولین مرحله در این ترک اولا و اشتباه این بود که به اون میوه نگاه کرد، صورتش رو به اون طرف میوه کرد و به اون میوه نگاه کرد. مرحله دوم با پای خودش به سمت اون میوه رفت و مرحله سوم دستش رو دراز کرد، با این دست میوه رو گرفت. و مرحله چهارم وقتی که فهمید اشتباه کرده، دستش رو روی سرش گذاشت و شروع کرد فریاد و ناله زدن و توبه کردن. لذا به یاد اون حادثه خدای متعال فرمود صورت رو بشوری، به یاد اون صورتی که به طرف گناه رفت. دست رو بشوری، به یاد اون دستی که به طرف ترک اولا دراز شد. پا رو مسح کنی، برای اون پایی که به طرف گناه رفت. و سر رو مسح کنید، به یاد اون دستی که بعد از این ترک اولا روی سر گذاشته شد. شما این روایت رو که امروز شنیدید یا شنیده بودید، با توجه به این روایت امروز وضو بگیرین، از این به بعد وضو بگیرین. یعنی وضو یک توبه عملی است. اونجا که پدر ما آدم اون میوه رو خورد، دار تکلیف نبود، گناه نبود، حرام نبود، چون تکلیف نبود، ترک اولا بود. اما ما، برای ما درس تذکره که این صورت به طرف گناه نرود، دست به طرف گناه دراز نشود، پا به طرف گناه نرود. روایت دوم تکمیل کننده این روایت، این روایت ادامه داره و خیلی زیباست، نمیخوام خیلی معطل بشید. روایت دوم از امام رضا علیه السلام عرض کردن در وضوی ما چه ثوابی است. فرمود همین که دست رو به طرف آب دراز کردی و گفتی بسم الله تناثرت الذنوب التي اکتسبتها بالأيدي، همه گناهانی که با دستت کسب کردی اگر وضوع صحیح باشه، نیت صحیح باشه، با دست به آب زدن و بسم الله گفتن، خدا گناهان دستتو میآموز. همین که صورتت رو میشوری، تناثرت الذنوب التي اکتسبتها بعینیک و بفیک، همه گناهانی که با چشمت با دهانت کسب کردی خدا از بین میبره. و وقتی که مسح میکشی خدا گناهان پاتو میآموزه. فهذا لک من وضوئک، این بهره ایست که تو از وضوء میبری. لذا اولیای خدا بسیاریشون دائم الوضوء بودن، همیشه وضوء میگرفتن، هر وقت وضوءشون باطل میشده تجدید میکردن. خب من همین مقدار در اینجا بس میکنم. بخش اصلی قضیه باقی مون که اون طهارت روح که سه مرحله داره و مستقلا عرض خواهیم کرد. در نماز سه طهارت داریم: طهارت حدثی، طهارت خبثی و طهارت باطنی. و خود طهارت باطن سه طهارت داره که ان شاء الله به فضل الهی اگر عمری داشتم در هفته های آینده عرض خواهم کرد. در استقبال دهه آخر سفر هستیم و اربعین حسینی. دقت کنید، دیگه آخرین دهه است که عزاداری حضرت ابا عبدالله به صورت منظم و مستمر انجام میشه. اگر قصور و تقصیری داشتیم در این محرم و سفر، این دهه آخر رو درک کنید. من به شما عزیزان نمیگم که پای منبرها بیایید، چون میدونم محبت قلبی شما شما را خواهد کشون. شما نمیتونید از منبر امام حسین جدا بشید. من میگم بیاورید، نبیایید. آمدن رو خواهید آمد، بیاورید. فرزندانتون را، عزیزانتون را، نوجوانهاتون را، باور کنید عقیده من اینه، در این محیط هایی که گناه زیاد هست، اگر جوانهامون رو وصل به مسجد و منبر و امام حسین نکنیم، بیمه نخواهند بود، در خطر هستن. بیایید با اتصال به حضرت ابا عبدالله خودمون و فرزندانمون و نسلمون رو بیمه کنیم و در تعظیم این شعائر الهی نهایت تلاش و کوشش رو بکنید. هم در این مسجد که به حمد الله حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای رجایی خراسانی میان و مداح بزرگوار آقای حاج حسن باقری میان، هم در سایر مساجد، سایر حسینیه ها، هر جایی که پرچم امام حسین بلنده حاضر باشید. و انشاءالله به فضل و لطف خدای متعال ما فردا هم اینجا زیارت اربعین و عرض ارادت به پیشگاه حضرت امام حسین رو خواهیم داشت. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم بین ما و اهل بیت در دنیا و آخرت جدایی مینداز. توفیق فهم و شناخت و معرفت و محبت و اطاعت اهل بیت را بیش از پیش به ما عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.